لیزا هایدری پیشکش می کند.
ولسی جرگ افغانستان طرح بودجه سال پیش روی مالی را رد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که این طرح به دلیل عدم توازن تخصیص بودجه در ولایات و برخی مشکلات دیگر رد شد. در این حال مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که بودجه مالی سال پیش رو در مجموع 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد آن بودجه انکشافی است. مشرانو جرگ افغانستان قبلا این طرح را تایید کرده بود. تجار ولایت پکتیا از آخازی‌های غیرقانونی در آن ولایت شکایت دارند. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت زمانی که تجارتان اموال را از راه پتان پکتیا وارد می‌کردند از آنها پول غیرقانونی اخذ می‌گردید. او افزود که در این مورد چند قبل نیز تجار در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند. به گفته او این مسئله چندین بار با حکومت مرکزی و شوروالی در جریان گذاشته شده اما تا حال برای حل آن اقدام صورت نگرفته است. از سوی دیگر اسدالله خالد شوروال پکتیا به رادیو آزادی گفت که برای تمامی کارمندان شوروالی در این ولایت مکتوب داده شده تا از تجار افغان به طور غیرقانونی پول اخذ نگردد و این مشکل اکنون حل شده است. قیمت مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی 1190 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. قیمت مواد ارتزاقی: یک لیتر تیل پترول 46 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار امریکایی 67 افغانی، یک یورو 69 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 619 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاه است و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفته‌وار ما تا دقایق بعد نشر خواهند شد، اما پیش از آن تحولات تازه در مورد حمله برلین را براتون میگیم. پلیس جرمنی مرتکب و یا مرتکبان حمله توسط یک موتر لوری را جستجو میکند که در حمله آن 12 تن در یک بازار در شهر برلین کشته شدند. رئیس اتحادیه کارآگاهان جرمنی گفته است آنها مطمئنند که به زودی متهم تازه در این رویداد را معرفی خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری دی پی ای جرمنی از همکارم آرش امویون میشنوید.
در حالی که تحقیقات و جستجوی عامل یا عاملان رویداد اخیر در جرمنی که در اثر حمله توسط یک موتر لاری بر یک بازار کریسمس در شهر برلین 12 تن کشته شدند ادامه دارد، آندری شولتز رئیس اتحادیه کارآگاهان جرمنی روز سه‌شنبه به شبکه دوم تلویزیونی زی دی اف این کشور گفت مطمئن هستم که ما فردا و یا در آینده نزدیک متهم تازه در این رویداد را معرفی خواهیم کرد. آندری شولتز گفته است در مورد این رویداد مدارک و شواهد قوی وجود داشته، اطلاعات زیاد که میتواند در تحقیقات کمک کند موجود است. پلیس برلین میگوید در مورد این جرم که روز دوشنبه زمان صورت گرفت که یک موتر لاری مملو از فولاد بر یک بازار یورش برد و در نتیجه آن 12 تن کشته شدند، پلیس بیش از 500 مدرک و اطلاع را دریافت کرده است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، لحظات بعد از وقوع این رویداد بر اساس مشخصات ارائه شده توسط شاهدان عینی، یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی دستگیر شد که بعداً نسبت عدم موجودیت شواهدی که رابطه او را با این جرم نشان دهد دوباره آزاد شد. یورک رادک رئیس اتحادیه پلیس جرمنی به رادیوی دوچلند فانک گفته است تحقیق کنندگان بالای آثار دی ان ای یافت شده در محل رویداد، اطلاعات جی پی اس موتر لاری و اطلاعات تلفن موبایلی که در محل واقعه یافت شده است تمرکز دارند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق آژانس خبری این گروه اعماق مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، شورشیان گروه دولت اسلامی اکثرا مسئولیت حملات را به عهده گرفتند که در آن نقش واقعی نداشتند. گروه ضد مهاجرین این پروزنت جرمنی گفته است روز چهارشنبه در خارج از امارت صدارت آلمان تظاهرات را برامی اندازد. توماس دمایزر وزیر داخلی جرمنی در صحبت با شبکه دوم تلویزیونی زیدی فین کشور وضعیت صحی 14 تن از مجروحین حادثه روز دوشنبه را وخیم خوانده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
3:38 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. آل هم برنامه های افتوار رادیو آزادی را میشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت به عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه این هفته ما حق مهر زنان است. برنامه را آغاز می کنیم و در ابتدا از خانم حنیفه می پرسیم که حق مهر چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت لیزا جان حیدری و سایر شنوندگان رادیو آزادی. مهر مالی است که به سبب ازدواج بالای زوج واجب می شود تا به زوجه خود بپردازد، یعنی حین همی که عقد نکاح بین دو نفر انعقاد شد، پس امو سبب می شود که زوج به زوجه خود مهرش بپردازد. مهر امو مال است که در برابر عقد نکاح یا ازدواج برای خانمش پرداخته می شود. این مهر در جامعه ما اکثرا به مثابه تویانه فرض می شود که باید بگیم که تویانه و مهر کاملا با هم دیگه فرق داره. تویانه یک چیز عرفی است و یک چیز غیر شرعی، در شریعت هیچ گونه مبنای نداره، ولی مهر چیز است که در شریعت اسلامی اساس داره. قرآن کریم در رابطه با مهر فرموده است و احادیث متعدد رسول الله در این باره وجود داره. در خداوند جل جلاله خودشان می فرماید که و تو بسم الله الرحمن الرحیم و تو النساء صدقاتهن نهله، یعنی مهر زوجه هایتان به شکل بهترش، یعنی به طیب خاطر به اونها بپردازین تا آنها هیچ گونه احساس مشقت نکنند که درباره از این مهر که شما بر از اونها میپردازین بالای از اونها کدام، یعنی کدام احساس نکنه، احساس کنه که یک حقش است که برشان پرداخته میشه، به طریق بهترش بر از اونها پرداخته شود و به طریق بهتر از اونها پرداخته. نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان در حدیث متعدد فرموده است که صحابه کرام زمانی که ازدواج میکردن برشان گفتن که چی داری که به خانمت من حیث مهر بدی برشان، اونا گفتن که من هیچ چیز مادی ندارم. گفت پس وقتی که هیچ چیز مادی نداری، قرآن شریف گفت یاد داری؟ وقتی که صحابه کرام گفت بله قرآن کریم یاد دارم، گفت پس در مقابل مهر زوجت چند سوری از قرآن کریم بر از اونها یاد بده. یعنی این نشان دهنده اهمیت مهر است که مهر در اسلام چقدر اهمیت داره. حتی رسول الله در روایت دیگر میگه که حتی با اگر اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه به زوجت مهر بده، که این حق مهر واجب میسازه.
تشکر خانم منیفه. انواع مهر کدام ها اند؟
در رابطه با انواع مهر باید بگیم که مهر دو نوع است: مهر مسما و مهر مثل. مهر مسما مهر است که در حین عقد ازدواج پرداخته میشه، یعنی همونجا که مجلس نکاح می باشه در اونجا مهر از یا از طرف خود زوجه به توافق طرفین زوج و زوجه تعیین میشوه و یا هم وکیلشان مهر تعیین میکنه. و مهر مثل مهر است که در وقت انعقاد عقد ازدواج تعیین نمیشه، بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت به توافق و رضایت طرفین، یعنی به توافق و رضایت زوج و زوجه مهر مثل تعیین میکنه. مهر مثل به نحو تعیین میشه که دیده میشه مهر یکی از خیشاوندان پدری دختر که از لحاظ تحصیل همه چیز مطرح می باشد، او لحاظ حتی از لحاظ تحصیل تمام سویه با هم دیده میشه، بعد از اون مهر مثل برایش تعیین میشه که نظر باز اون پرداخته میشه. این مهر مثل اکثرا بعض گفته هایی که در بین مردم و ما عام است، چیزی که بین مردم رواج داره، این است میگن که در صورت که مهر خود نکاح تعیین نشد، یعنی مهر مسما تعیین نشد، بعدن مهر پرداخته نمیشه. نه خیر، اگر مهر در نکاح هم تعیین نشه، بعدن خود زوج و زوجه باید به توافق خود مهر تعیین بکنن، بخاطر که مهر حق مسلم زوجه شناخته میشه و مهر بعد از ازدواج باید برایش پرداخته شود.
تشکر خانم حنیفه گریوال. از این که شنونده های عزیز هم خسته نشده باشن، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در برنامه دعوت کردیم تا روی حق مهر زنان بحث نماییم. در این قسمت برنامه از خانم حنیفه می پرسیم که آیا خانم ها می توانند که پس از عقد نکاح حق مهرشان را به شوهرشان ببخشند؟
بله، طور که ما گفتیم که حق مهر حق مسلم زوجه است، نه حق پدرش است، نه حق خواهر، نه برادرش است، هیچ کس دیگه نیست، حق خود زوجه است و این مهر باید به خود زوجه پرداخته شود. در این حالت می خواهیم بگویم که زوجه می تواند که مهر خود را ببخشه. در صورت که شرایط زوجش ایجاد پرداخت مهر نکنه، پس می تواند که زوجه مهر خود را به خاطر به شکل موقت هم ببخشه و به شکل دائمی هم ببخشه. به شکل موقت میتونه تا زمانی که زوجش دوباره توانایی پرداخت مهر را پیدا میکنه میتونه ببخشه، به خاطر از اینکه اکثر اوقات شرایط طور میشه که زوج توانایی پرداخت مهر خود را نمیداشته باشه. در این صورت لازم نیست که زوجه بالش فشار بیاره که حتما باید مهر مرا بپردازی، که اگه فشار وارد شود سبب جنجال های زیاد میشه، خشونت های خانوادگی را به بار میاره. بنان خوب است که یک هماهنگی و تفاهم بین طرفین وجود داشته باشه. در صورت که زوج توانایی نداشته باشه، زوجه میتونه ببخشه، ولی در صورت که زوج توانایی پرداخت داشته باشه، این حق مسلم زوج است که باید برش مهرش پرداخته شوه و نگویه که ما ایره ده تویانه دادیم و یا ای که بر تو فرش ظرف خانه گرفتیم، بلکه امو حقش از چیز است، چیزی که تعیین شده امو باید پرداخته شوه. و چیز دیگه باید مورد دیگه که باید یادآور شیم در اینجا، در رابطه با مقدار پرداخت مهر است که مقدار پرداخت مهر در طور که در شریعت اسلامی تعیین شده است، حد اکثرش تعیین نشده است، ولی حداقل از 10 درهم شرعی می باشه، ولی بهتر همی است که مهر کم تعیین شوه، به خاطر از اینکه در جامعه ما فساد کم باشه و مسائل اخلاقی کمتر شوه، ازدواج بر جوانان آسان شوه، تا آسان‌تر بتوانند که زندگی راحت‌تر را در پیش بگیرن، باید مهر کمتر تعیین شوه.
تشکر. شما از بخشش مهر یادآوری کردین که یعنی خانم میتواند در برخی از شرایط مهرش به شوهرش ببخشه. نحوه بخشش مهر یک خانم به شوهرش چگونه است؟ یعنی با کدام الفاظ باشه، با کدام نحوه باید صورت بگیرد؟
گرچه در شریعت اسلامی کدام طریقی خاص به خاطر از این پیش بینی نشده است که باید به چه طریقه ای بخشیده شود، ولی امو عام است طور که یک چیز دیگه هم که در جامعه ما وجود داره است که شوهرش برش پس از اینکه ازدواج کرد به خانم خود میگه که مهرت بر ما ببخش که حال خو خانم مستی و ما مصارفت میپردازم و مهر چی ضرورت داری، ولی اوتر نباید باشه. مهر حق مسلم زوجه است. ما در صورت که خصوصا زمانی که زوجه طلاق میگیره، مهر از او باید 100% پرداخته شود، به خاطر از اینکه در طلاق زوجه بسیار زیاد آسیب میبینه نسبت به زوج، به خاطر زوج میتونه چون توانایی اجتماعی را داره میتونه دوباره کار کنه و بره به خود زندگی دیگه بسازه و بسیار باسانی میتونه که دوباره ازدواج کنه. اما برای یک زوجه دوباره ازدواج کردن در جامعه ما او هم که در صورت مطلقه باشه بسیار مشکل است. بنان مهر حداقل میتونه که مشکلات مادیشه برطرف بسازه و نحوی بخششش کدام طریقی خاص نداره، فقط در صورت که زوجش نتوانه، یعنی امو وقت شرایطش مساعد نباشه که مهر ازی برش بپردازه، و یکی زوجه خودش توانایی مالی داشته باشه و داری شخصا خود زیاد داشته باشه، میتونه که به شوهر خود بخشش کنه. بعد طریقی عام یا به طریقی عرفی و هر طریقی که راحت‌تر بود، کدام طریقی خاص در شریعت پیش بینی نشده.
به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسیم خانم منیفه که در قوانین افغانستان در مورد مهر و نحو پرداخت آن چی ذکر شده است؟
بله، قانون مدنی افغانستان در ماده 99 خود در رابطه با مهر صراحت داره و میگه که کل مهر بواتی خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین، گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم میگردد. یعنی حین همی که ازدواج صورت گرفت، مهر بالای زوج لازم میشه که باید بر زوجه خود بپردازه. و نیز قانون مدنی افغانستان در ماده دیگه صراحت داره که مهر حق مسلم زوجه است و هیچ کس دیگه حق تصرف در او را نداره.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که تا حال برنامه را تعقیب تعقیب کردین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شما شنونده های عزیز می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. دوستان عزیز، تا اینکه من لیزا حیدری در بس روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شاد و موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای گرامی، سلام بر شما. همواره سلامتی تان را امیدواریم. در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی دیگه از خشونت ها علیه زن که ناشی از راهیابی در فضای مجازی است درنگ میکنیم.
مرا اختار میدادین عکس تمیرم در پیجای اینترنتی میندازم.
شبکه‌های اجتماعی زن‌ها را در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند.
بر یکی از ماده‌های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. 2. هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده با استفاده از موقف مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول و دوم ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
از گذشته ها تا به حال بسیاری از زنان افغان از روبرویی با خشونت های مختلف در عذاب بودند، اما با تغییر شرایط زندگی و رشد در تکنولوژی به خصوص در کشور ما و دسترسی بیشتر از 1 میلیون کاربران افغان به شبکه های اجتماعی، دامن خشونت علیه زن فراتر از خشونت های خانوادگی و خیابانی به فضای مجازی نیز کشانیده شده و قربانی های نیز گرفته است. پوهنتون مرلند آمریکا نیز در تحقیق در سال 2014 عنوان کرده بود که کاربران زن به طور متوسط 25% بیشتر از کاربران مرد با پیغام‌های تهدیدگر، فحاشی، پیغام‌های با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت کلامی مواجه میشن. دست کم 87% کاربران زن با کامنت های جنسیت زده مواجه شده و تهدید جنسی دریافت کردند. و قربانیان این آزار نیز بیشتر زنان بین 18 تا 30 ساله بودند. امروزه در کنار مردان، زنان و دختران افغان نیز به خاطر به دست آوردن معلومات تازه، اخبار و تماس با دوستان از صفحات اجتماعی مانند وایبر، اینستاگرام، تانگو، اسنپ‌چت، فلکر، توییتر و بیشترین از فیسبوک استفاده می کنند. و بسیاری از کاربران زن در این شبکه ها به خصوص فیسبوک از مزاحمت هایی که در شبکه های اجتماعی بر آنها ایجاد شده شاکی هن. بسیاری از این زنان و دختران می گن بارها پیام های رکیک و تصاویر مبتذل از طریق پیام به دست آوردن. از این بابت بیاین در آغاز سخنان چند تن از دختران و زنان را بشنویم.
منحس یک طبیعی کشور نمیتونم به طور شاید بایدش از فیسبوک استفاده کنم. اگر من عکس اصلی خود یا نام اصلی خود، مشخصات اصلی خود فیسبوک درج کنم، از او طبعا دبیرستان استفاده نادرست صورت میگیرد. بالا عکس کامنت ها میمانند، همیشه میخوان زنها را مورد اذیت آزار قرار بدن، توهین میکنن، برش فحشا میگن، و از این خاطر ما نمیتونیم که آزادانه از فیسبوک استفاده کنیم.
درست از بعض از مردا از طریق رسانه اجتماعی خانوما را اذیت و آزار میتن، عکس روان میکنن یا نوشته های بسیار خراب روان میکنن، عکس های خودم رایشان تک میکنن، مسیج های خراب روان میکنن، اما بعضی از خانوما هم هستن که همین عکس های مبتذل انداختن، نوشته های بسیار خراب انداختن که جلب توجه میکنه مردم. باید قسم از فیسبوک استفاده کنن که داخل چوکات باشه، به خاطر که نمایندگی از شخصیتش میکنن.
بسیار گپا در فیسبوک است. اگر برد آدم داخل فیسبوک شد وقتی خیلی گپای زرف پیدا میشه و بسیار آزار و اذیت میشه میخوانم و بسیار کم از فیسبوک استفاده میکنم. تعدید خواهم میشه چی در فیسبوک باشه چی بدون فیسبوک.
صدف محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به خاطر کسب معلومات از فیسبوک استفاده می‌کنه. حساب فیسبوک قبلیش را که بیشتر از 3 سال فعال بود بسته و بعد از مدت به اسم مستعار صفحه تازه بر خود ساخته. باقی توضیحات از خودش بشنوین.
یادم فیسبوک مرا هک کرده بود، چیزایی که من در فیسبوک شیر کرده بودم مرا گرفتک و مرا تهدید میکرد، میگفت که اگر تو امرایم نباشی عکس در پیجای اینترنتی میندازم تا کلگی ببینن. اتا گفت عکسایت تغییر میتون با کسایی که خودم خواسته باشم تو یک جای میکنم. زنگ میزد مرا اخطار میداد که میتونم تو را اختطاف کنم، در روی تیزاب بندازم. یعنی من شوا خو نداشتم، کاملا از نیخ دل سر چده بودم.
در بسیاری از حالات زنان به دلیل ترس از عواقب اجتماعی مایل به گزارش دهی ارتکاب خشونت سایبری علیه خود نیستند. به گفته صدف، او با تغییر نمبر موبایل و بودوباش موقتی به خانه اقارب نزدیک خواست نقش پای از خود به جان نگذاره و از تهدیدهای طرف مقابل در امان باشد. اما از لحاظ فشار روحی از تنگنای خرد کننده در گذر بوده است.
فقط درس خواندن به بسیار ترس می رفتم، هم تو پس می آمدم. چند وقت در خانه کاکایم شان، خانه خاله، زیادتر خانه مادر کلانم می بودم تا که گفتم باشی یک کمی مرا گم کنه. نمره تلفنم را تغییر دادم و خب اصلا از فیسبوک دیگه استفاده نکردم تا یک مدت را.
منیره یوسفزاده فعال حقوق زن نیز به گفته خودش حدود 5 سال است که از فیسبوک بیشتر بر انعکاس افکارش در راه مبارزه با باورهای غلط و زن ستیزانه جامعه استفاده می کنه. او نیز بارها بر علاوه دریافت پیام های رکیک و عکس های مبتذل از طریق پیام، صفحه های جعلی به نامش ساختند و در صفحات ساختگی عکس هایش را منتشر کرده توهین و تهمت کردند. او بیشتر از مردان بی سواد، از جوانان به اصطلاح روشن فکر و تحصیل کرده شاکی است که در انتقام گیری از زنان کارا در عرصه های مختلف پیش قدم ترند.
واقعیتش هیچ وقت از ناامنی فیزیکی نمیهرسم، ولی آن چیزی که بیشتر نگران او هستم امنیت روانی هست. پیرمرد بی سوادی که دسترسی نداره به اینترنت، او شاید در محدوده خیلی کوچک یک زن را مورد قضاوت قرار بده، ولی جوان با سواد تحصیل کرده ما که در پوانتون درس خونده، او میآید در شبکه‌های اجتماعی انواع صفات میسازه و کوشش میکنه زنها را در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند. زنی که در عرصه اقتصادی کار میکنه، زنی در عرصه سیاسی کار میکنه، یه زنی که در عرصه اجتماعی یا رسانه‌ای کار میکنه. چندین بار خودم مورد تا حمله شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتم. در یک پستی مرا تگ کردن، سعی کردم دیدم در اون پست عکس ما گذاشتن، یک اتهام بلند بالای اخلاقی را به من زدن به خاطر که مرا بیشتر رنج بدن مرا تگ کرده بودند. تنها کاری که کردم این را ریموف تگ کردم، چرا که من میفهمیدم که این جامعه از من دفاع نمیکنه.
گفتنی است خشونت آنلاین علیه زنان در جامعه خشونت پنهان هم محسوب میشه، چرا که عاملان میتونن پشت هویت‌های ساختگی پنهان شوند و هر زمانی که بخواین زنان را مورد آزار و اذیت قرار بدن. در این مورد سخنان را از استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوین.
این حالت ها معمولا در کشور مثل افغانستان به نظرم زیاد جدی و زیاد غیر عادی دانسته نمیشه. ما تعهد اجتماعی ما بسیار کمتر است و از ضربه زدن و لطمه زدن روانی در مقابل همدیگر بیشتر داریم، چه در مقابل کودک ها باشه، چه در مقابل زن ها باشه. از جهات مختلف میدونه صدمه های روانی ایجاد بکنه. مهمترین نوعش سرخوردگی ها و انزوای اجتماعی هست. یک زن حتی در آزادی های شخصی خودش با مشکل روبرو میشه از نظر روانی. کنترل روابط از دست میبره، رابطه با برادرایش زیر سوال میره بر پیش خودش. یعنی دیگرا فکر میکنه که این از طریق فیسبوک رابطه داره با دیگرا و این رابطه ها منفی تعبیر میشن. در این رابطه ها، رابطه های نزدیک خویشاوندی و خانوادگی، همه اینها فشار وارد میکنن. این یک نوع مسئله هست. در فضای اجتماعی، در مثلا در محله های کار، فکر میکنن که حیثیتتون زیر سوال میره. مثلا یک مادر وقتی نمیدونه خودش به نام خودش آیدی داشته باشه، به نام بچه‌ش جور میکنن، خب این فشار جامعه رو نشون میده که از این جامعه عکس میشه پس دوباره به جامعه. نقش زن در این جامعه کاملا تخریب شده و درست تعریف نمیشه. به نظرم اگر بتونیم از طریق خانواده های مشکل حل بکنیم، پدر و مادر در قسمت رول بسیار خوب دارن.
و اما مراجع مسئول در افغانستان برای جلوگیری از مزاحمت های اینترنتی که با نسبت دادن اتهامات ناروا تلاش میکنن شهرت دختران و زنان را خدشه‌دار ساخته و دیدگاه مردم را نسبت به آنها تغییر بدن، چی کار خواهند کرد؟ انجینیر سید احمد شاه سادات، معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، با توضیحات.
خدمات سوشل میدیا و مثلا فیسبوک است، در جهان خارجی است فیسبوک جور کرده، هر کس حق داره که اکانت فیسبوک داشته باشه. ما او را کنترل کرده نمیتونم. مثلا از نگاه مستعار اگر کسی داخل میشه، میتونیم که اکانتایشان را بلاک کنیم. در اینجا ما یک ریاست ای تی داریم که یا امرای فیسبوک در رابطه هستن و ایشان مکتوب روان میکنه که یادم خلاف از نرم استاندارد فیسبوک ما مردم اذیت میته، بعضو اکثر وقتا بلاک شدن در فیسبوک. بس کسی که اکانت جور میکنه، استعمال کننده فیسبوک خودش کنترل کرده میتونه که کی در صفحهش چی نوشته کرده بتونه. اگر میبینه که کسی برش اذیت میده، اونم را بلاک کنه، همون چیزی که زش نوشته میکنه او را دلیت کنه، تا که یک جامعه به طرف سالم رفته نباشه. این مشکلات هست دیگه.
نادیه هاشمی سرپرست ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگه قضایای مبنی بر آزار و اذیت زنان و دختران را داشتند که با آن رسیدگی نمودند. او میافزاید که سالهای قبل در افغانستان بر جرایم سایبری و معاملات الکترونیکی قوانین وجود نداشت، اما در اواخر بر کاهش، جلوگیری و مجازات مجرمین که با استفاده منفی از شبکه‌های اجتماعی الکترونیکی مانند تهمت، تهدید، استفاده از حساب‌های جعلی بر زنان و دختران مزاحمت می‌کنند، کار را آغاز کردند.
از طریق سیستم نکسای ما ایر برای انداخته شده که از این طریق ما میدانیم که ترافیک اینترنت داخلی خود کشور ما را فلتر بسازیم. بخش دیگه را تمام کارش خلاص شده، یعنی پروژه فورنزیک لب ما. از این طریق ما میتونیم سایت ها را لابراتوار کنیم و همچنان خوشبختانه قوانین جزای الکترونیکی خود قوانین جزای افغانستان مرتبط شده و قوانین معاملات الکترونیکی ما هم خلاص میشه. فعلا قضایایی که بر ما میآید تا حد امکان که ما دسترسی که داریم قضایا را حل بسازیم.
خانم هاشمی بر زنان و دخترانی که از صفحات اجتماعی استفاده میکنند بعضی از راهنمایی های دیگر نیز دارد.
در قسمت امنیت سیستم خود بسیار زیاد کوشش کنند، چی این امنیتش سیستمش کامپیوتری باشه، چی موبایل باشه، از طریق صفحه اجتماعی که داره کوشش کنند تا حد زیاد امرای اشخاصی باشند که بشناسیشان. اینا کوشش کنند که از اسمای مستعار استفاده کنند و معلومات خود در فیسبوک داخل نسازن، چی کاریش باشه چی شخصی باشه. لینک هایی که برشان میام ویدیو میتونن لینک کپی کنن در خود براوزر خود از اون طریق ببینن، مگم بالا یک لینک کلیک نکنن. ویروس ها قسم است که در تصاویر در ویدیو ها در لینک ها جابجا میشن. با مجرد که خانم بالا یمی لینک کلیک میکنه، بسته سیستم از این ویروس میگیره و بسته سیستم از این به پیش از اون نفری که میخواد پیش از اون میره.
گفته میشه خشونت علیه زنان و دختران در هیچ مکان مورد پذیرش نیست. از این رو موجودیت قانون در هر کشور و در همه ساحات زندگی لازمی و بارزش است. اما فکر میشه بر علاوه ضرورت قانونمند شدن استفاده از شبکه های اجتماعی الکترونیکی تا تغییر فرهنگ در جامعه ما، این قوانین مشکلات را کاملا حل نخواهد کرد. گفتنیست این آزار و اذیت ها باید در چارچوب خشونت علیه زن مورد بحث و رسیدگی قرار بگیره و بر حل این مشکل از طرف مراجع مسئول تلاش صورت بگیره تا زنان و دختران آزاد از هر گونه خشونت بتانند و صورت مثبت استعداد و توانایی های بالقوه خود را به طور برابر شکوفا بسازند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com